أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که ملاک در عده چیست، ملاک واقعی و ظاهریش چیست. به تناسب بحث ملاک ظاهری و واقعی محر و استقرار کمال المحر رو مطرح کردیم. عبارت علامه رو در مختلف ذکر کردیم. من یک توضیحی در مورد کلام علامه میخوام بدم. مرحوم ابن ابی عمیر تعبیری که من سر کلاس هستم، بعد بهتون زنگ میدارم. خداحافظ. بگو. حالی من الان یه نیم فتیه، یه فتیه بهتون زنگ میزنم. باش. خب، عرض کنم خدمت شما، مرحوم ابن ابی عمیر در عبارتی که داشتن و مرحوم شیخ طوسی هم اون عبارت رو تصدیق کردند، ایشون تعبیرشون بود که قال ابن ابی عمیر اختلف الحدیث فی ان لحل مهر کملا و بعض امغال نصف المهر و انما معنا ذلک ان الوالی انما یحکم بالحکم الظاهر اذا اغلق الباب با ارخی الصدر رجب المهر و انما هذا علیها. حالا تا آخر عبارت. خب این عبارت که مرحوم شیخ طوسی هم اون رو تصدیق کردن، یک تفسیر احیانا ممکنه به ذهن انسان خطور کنه که حاکم اگر کسی رو که مثلا زن اگر مدعی دخول باشه بر طبق ادعای زن حکم میکنه بدون یمین، یعنی به این معنا که زن اینجا چون ادعایی داره، این زن مدعی تلقی شده، مدعی باید بیانه اقامه کنه، ولی چون اینجا بیانه مقدور نیست به طور متعارف برای اینکه دخول شده یا دخول نشده، شارع مقدس خلوت رو به جای بیانه قرار داده، خلوت رو به جای بیانه قرار داده، بنابراین نیازی به یمین هم نیست. همین مقدار که خلوت بود، شارع بر طبق قول زن حکم صادر میکنه. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه این است که نه، چون خلوت امارت بر دخول، این خلوت جای مدعی و منکر رو عوض میکنه. یعنی اگر خلوت نبود، کسی که مدعی دخول بود مدعی بود، کسی که منکر دخول بود منکر بود. ولی در اینجا چون شارع مقدس خلوت رو اماره معتبر میداند و اماره هم بر اصل مقدم است و کسی که قولش مطابق اماره معتبر است او منکر است، مدعی کسی است که قولش مخالف اماره معتبر است. در واقع مرحوم علامه میخواد توضیح بده کلام ابن ابی عمیر و شیخ طوسی رو. میگه ابن ابی عمیر و شیخ طوسی که اینجا میخوان بگن والی حکم میکنه، نه اینکه والی بدون یمین حکم صادر کنه، خلوت سبب میشه که جای مدعی و منکر عوض بشه. ایشون میگه که کسی که مدعی دخول هست با خلوت، هین ازن ید ظاهر و منکرهو ید ای خلافه، فیحکم للمدعی به مع الیمین. کسی که مدعی دخول هست در واقع در اصطلاح قضایی منکر تلقی میشه، منکر که تلقی شد، منکر قولش با یمین ثابت میشه، مع الیمین، نه همینجوری قضاء للظاهر. بعد تا میگه و هذا المعنا هو الذي حاوله الشيخ و ابن ابي عمير مع انف التعويل السابق. شیخ و ابن ابی عمیر که گفتن که قاضی حکم میکنه، نه اینکه قاضی بدون یمین حکم کند، قاضی با یمین به نفع مدعی دخول حکم میکند. حالا من اینو یه توضیح اینجا بدم. ببینید یه موقعی ما این اماریت دخول رو که این که شارع دخول رو خلوت رو اماره قرار داده، میگیم فقط در ظرف عرض کنم خدمت شما، فقط در ظرف تنازع این رو اماره قرار داده. جایی که دعوای قضایی دارن شارع این رو حجت قرار داده و به اعتبار این ظرف تنازع. خب یه مدل هست، یه مدل هست نه، به تنازع اینها ربطی نداره. شارع مقدس ذاتاً خواسته اینجا بگه که اصل اولیه بحث سر این نیست که حالا تنازعی صورت گرفته است، در ظرف تنازع ما چه بکنیم. این حکمی که حکم ظاهری که شارع اینجا صادر کرده است که حکم ظاهری به این هست که وقتی خلوت شد احکام دخول رو بار میکنیم، نتیجه این میشه که در بحث تنازع کسی که مدعی دخول است مع الخلوه منکر تلقی میشود، کسی که دخول رو قبول ندارد مدعی است، او باید بیانه اقامه کند. ما تو این روایات هیچ صحبت این نیست که تنازعی هست و امثال اینها، نزاعی هست و هم نه. میگن روایت میگه که وقتی خلوت صورت بگیره، با خلوت حکم به دخول میشه. به خصوص این نکترم ذهنیمه بکنم، اون روایاتی که میگه اگر هر دو نفر هم مدعی عدم دخول هستند، هم زن هم شوهر، هر دوشون میگن دخول نشده، مثلا متهمین، فرض متهمین که قرار شد اون روایت به متهمین هم کنیم، با این حال شارع مقدس میگه حکم ظاهری دخوله. این معناش اینه که این حکم ظاهری بودن خلوت برای دخول به جهت تنازع نیست، ذاتاً شارع مقدس ولو با اختلافی که این دوتا ندارن با هم، هیچ اختلافی با هم ندارن. حالا گاهی وقت، حالا این نکته من عرض میکنم، گاهی وقت طرفین نزاع، طرفین یعنی زن و شوهر، خودشون هم نمیدونن، یعنی زمان گذشته، مثلا مدت طولانی گذشته، نمیدونن دخول شده یا نشده، یا مثلا دخولشون، دخول باید دخول به مقدار معتبر باشه، دخولی صورت گرفته، نمیدونن که اون دخول مثلا به مقدار معتبر بوده یا مقدار معتبر نبوده. اگر در اینجا نزاعی ندارن، یعنی هیچ کدومشون ادعا نداره، میگه بر طبق حکم ظاهری شرعی باید ببینیم مسئله چی چیه. بله؟ نه، عوض نشد. حکم ظاهری یعنی حکمی که در ظرف شک، در ظرف شک بر طبق او حکم میشود. نه، اماره در نزاع معنی نمی کردیم. نه اصلا. نتیجه اون حکم این که حکم ظاهری بر طبق کسی هست، اون نتیجهش در باب نزاع ظاهر میشود. اینه که شک، وقتی شک کردیم کسی دیگه ای که شک کرده، ببینید دو نفر زن و شوهر، حالا این فرض رو در نظر بگیرید، زن و شوهر هر دو مدعی هستن، مدعی میشن که دخول نشده، درست؟ بعد میمیرن، حالا میخوایم مالشون تقسیم کنیم، تمام مهر باید بدیم یا نصف مهر باید بدیم؟ ما نمیدونیم اون ادعایی که اون وقت قبلا چی؟ تنازع نیست. نه، تنازع نیست. تنازع جایی هست که ادعا کسی داره. نه، ادعام ندارم. من نمیدونم. اینجا دخول انجام شد، دخول انجام نشد. کسی مدعی منکری نیست. شک غیر از چیز هست. شک داریم. چون شک داریم حکم ظاهری میخوام. یا مثلا نسبت به عده، اینا هر دوشون مدعی هستند که دخول انجام نشده است، آیا دیگری میتونه با این زن ازدواج کنه یا نمیتونه با این زن ازدواج کنه؟ او شک داره، زنه میگه دخول نشده، شوهرش هم قبول میکنه میگه دخول نشده، دیگری میتونه با این ازدواج کنه یا نمیتونه؟ اینا ربطی به اون بحث
چیه؟ خود شوهر نکرده.
اون بحث خود که واقعی که بینی و بین الله خودش یه
که که
در ظرف شک حکم ظاهریه، بحثینه، ما یه حکم ظاهری داریم، میخوام این توضیح، من این مطلب میخوام بدم، این حکم ظاهری ظرف شک است، معناش اینه که، نه اینکه جای بیانه ظرف تنازع رو میگیره. مرحوم علامه هلی میخواد این توضیح رو بده، میگه شما از کلام ابن ابی عمیر و شیخ طوسی برداشت نکنید که یمین نمیخواد، خیال نکنید که اینجا والی همینی که زن مدعی دخول هست بر طبق قول زن حکم میکنه بدون اینکه یمین ازش مطالبه کنه، بگیم که نه، زن مدعی حساب میشه ولی ازش بیانه مطالبه نمیشه، به دلیل اینکه بیانه امکان پذیر نیست، شارع مقدس یه چیز دیگه جای بیانه قرار داده، که خلوته. نه، اینجا خلوت سبب میشود که جای مدعی منکر عوض بشه. اگر شارع مقدس این خلوت رو که اماره ظاهری هست معتبر نکرده بود، مدعی دخول مدعی در باب تنازع حساب می شد، اون کسی که دخول رو منکر بود منکر حساب می شد، ولی الان جای این عوض می شه. اینی که اصلا بحث ایشون نمیخواد طبق قاعده مجد کنه، من عرض میکردم ظاهرشه، نه اینجور نیست، کسی عبارت رو دقت بکنه میبینه که ایشون میخواد توضیح بده کلام علامه، کلام ابن ابی عمیر و کلام عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی رو. شهید در غایة المراد مراجعه کنید، تو این مطلب تکیه کرده که این کلمات ولو شیخ طوسی یمین نگفته، مرادش اینه که با یمین، و این رو در واقع توضیح میخواد بده که اینجا مثلا مطلب تو غایة المراد اگر مراجعه کنید یه مقدار مطلب رو ایشون بیشتر توضیح داده و واضح کرده.
مثلا شرط اینجا به ظاهری مثل اصل امریمونه که بره وقت تحیره، یا نه مثلا
اونش مهم نیست، اونش مهم نیست، اونش هیچ مهم نیست. مهم این هست که حکمی که الان معتبر است چیست؟ حکمی که الان الان اسمش هر چی میخواید بذارید بذارید.
من
نسبت به فعلا
شک دارم،
اماریت نداره. حالا اماریت داشته باشه، اماری شخصی که نمیخواد، اماری نوعیه است، اماری که زن شخصی که ملاک نیست، چون در نوع موارد خلوت با دخول همراه است. شاره خلوت رو اماره قرار داده برای دخول. بچی دارم تنده عرض کنم خدمت زیجود شما، بحث اینه که شارع مقدس اینجا در ظرف شک حکم کرده است که شما احکام دخول رو با خلوت بار کن. نتیجه محض این میشه که اگر تنازع اتفاق افتاد، هر کسی که مدعی خلوت است قولش موافق قاعده معتبره شرعیت. اصلا مدعی منکر بنابر تحقیق چیز صحیحش اینه، مدعی کسی است که حرفی میزنه که قاعده معتبره شرعیه در این ظرف او رو اثبات نمیکنه. منکر کسی است که قاعده معتبره شرعیه حرفشو اثبات میکنه. فقط چون تنازع اتفاق افتاده، در ظرف تنازع این قاعده معتبره شرعیه به تنهایی کفایت نمیکنه، باید یمین منکر هم زمینه بشه تا حکم قضایی بر طبق او صادر بشه. پس بنابراین ما هم همینو میخوایم عرض کنیم که جمع بین روایات این هست که حکم ظاهری در ظرف خلوت بر طبق قول کسی، یعنی به این هست که یادم رفت اینو بگم، ابن ابی عمر یه عبارتی داره که از خود عبارت ابن ابی عمر هم همین مطلب استفاده میشه که ایشون هم نمیگه، که من تو جلسه قبلم اشاره کردم ولی میخوام دوباره تاکید کنم. ایشون میگه که انما معنا ذلک ان الوالی انما یحکم بالحکم الظاهر اذا اغلق الباب و ارخصت وجب المهر. بعد میگه و انما هذا علیها اذا علمت انه لم يمسها فليس لها فيما بينها و بين الله الا نصف المهر. یک ولی مطلبم هست که زن اگه بدونه که دخولی انجام نشده بینه و بین الله، فقط نصف مهر رو مالکه. این مفهومش اینه که اگر ندونه، شک داشته باشه که دخول انجام شده یا دخول انجام نشده، نه تمام مهر مالکه. یعنی اون حکم ظاهری که اینجا هست حتی برای خود زن هم در ظرف شک وجود داره، تنها در صورتی نصف مهر رو مالک هست که اذا علمت. این خود اذا علمت معناش این هست که این حکم ظاهری که اینجا مطرح میکنه، این حکم ظاهری به ظرف تنازع ارتباطی نداره. ذاتاً شک اگر ما داشته باشیم در این که آیا دخول شده است یا دخول نشده است، در این صورت حکم به این میکنیم که احکام دخول شده و احکام دخول رو بار میکنیم. چه؟ همون اون طریقیتی که میگفتیم مراد همینه. اصلا اون مطلب که شارع مقدس یه چیزی رو جای بیانه اقامه کرده باشه، اون خودش فی نفسه خیلی امر مستبعدیه. حالا فوقش اینه که بیانه امکان پذیر نیست، یمین که امکان پذیر هست که شارع مقدس بگیم بدون بیانه، بدون یمین، به مجرد اینکه طرف ادعا میکنه ادعاشو بپذیره و امثال اینها، خود اون فی نفسه بسیار مستبده. حالا صرف نظر از بحثای دیگه، یادم نمیاد جای دیگه هم نمونه داشته باشه که قول یه نفره بپذیرن بدون یمین. بعضی موارد که امکان پذیر نیست بیانه رو، یمین جای چیز میشینه، یمین جای بیانه میشینه، این هست. ولی این که نه بدون یمین و بدون هیچ چیزی به بر طبقش حکم بشه،
همین بعدش میگم رئیس اولاد حالا نشون دادن یمین یمین باشه که همون یمین هم برش معمونهی داره برش بعض موقع هم خالا
عرض کنم حالا دیگه عرض کنم خدمت شما. خب این نتیجه بحث ما این هست به نظر میرسه که حالا یه عبارت چی رو بعد صحبت میکنیم ابن نه به بحث تنازع ربطی نداره، نتیجه گیری رو در بحث تنازع خود علمت هم از خود عبارت هم همون معنایی که علامه حلی فرمیده، علامه میگه مراد ابن ابی عمیر هم همین مطلب هست، به بحث تنازع ربطی نداره. ایشون میخواد بگه که با خلوت جای مدعی منکر عوض میشه، وقتی خلوت اتفاق افتاده باشه مدعی دخول میشه منکر. اذا علمت دیگه
نه
علامه اصلا میخواد بگه یمین اینجا باید باشه، اون اصراری که علامه داره تکیهی که میخواد بگه میگه یمین اینجا میخواد نه میخواد بگه با یمین بس اینه. اگر قرار باشه که این جای بیانه در باب تنازع قرار گرفته باشه یمین نمیخواد دیگه، یعنی شارع مقدس گفته خلوت نازل منزله یمین، مدعی سر جای خودشه، زن مدعیه، زنی که میگه دخول هست مدعیه، ولی لازم نیست بیانه اقامه کنه، همه خلوت کافیه برای اثبات قول زن. علامه میگه نه اینجور نیست، زنی که مدعی خلوت هست منکر میشه، جا به جا میشه، این منکر شدن به خاطر اینکه قولش مطابق قاعده معتبر شرعیه است، این قاعده معتبر شرعیه به خاطر اون ظهوری هست که شارع اینجا معتبر کرده. یعنی به حکم ظاهر حکم کنه دیگه، یعنی یه حکم ظاهری وجود داره، حاکم هم این حکم ظاهری رو حساب میکنه بر طبق او حکم میکنه. این خود این عبارت هم ظاهرش هم این است که این حکم ظاهری منهای حکم حاکم حکم ظاهریه.
چون برداشت شما از کلام ابن
بله قبولم داریم اون مطمئن نه فل جملهش کافیه، اذا علمت همین اذا علمت که مشخصه دیگه، این باید مفهوم اذا اگر برخلاف که باشه که اون بحثی نیست، این که قید زده علمت، اگر قرار باشه وقتی زن در واقع هم میداند که مسته ها اون که خب بحثی نیست، این علمت برای اخراج صورت شکه. ببینید سه صورت داریم، صورتی که زن واقعا علم داره دخول شده، خب اون واقعا هم تمام مهر و مالکه، صورتی که علم داره دخول نشده و صورت شک، این قید علمت که زده برای اینکه صورت شک رو خارج کنه، این صورت که خارج نمیشه، این صورت که واضحه، لیس لها فیما بینها بین الله نداره، بحثا نداره، اون به بین فیما بینها بین الله هم تمام مهر و مالکه.
الان در دفتر مرحوم علامه میخواد بگه این روایت بحث تنازع فقط میگه، میخواد بگه
اما از تنازع و غیر تنازع رو میخواد بگه نتیجهش در باب تنازع ظاهر میشه، قسم هم بخوره، بنابراین یمین هم این وسط میخواد بگه تو کار هست. نتیجه بحث این میشه، ما میخواییم بگیم که از روایات استفاده میشه که در جایی که خلوت صورت گرفته باشه، خلوت اماره معتبره شرعیه است بر دخول، حتی در جایی که تنازعی هم تو کار نباشه، مثل اون جایی که طرفین هر دوشون هم تصدیق میکنند که دخول انجام نشده. البته این تصدیق در جایی هست که این اماره فقط در صورتی که طرفین هر دوشون ثقه باشن مأمون باشن، در اون صورت نه، اما در جایی که متهمین باشن اتهامی در کار باشه اون صورت حکم برش ثابت نمیشه.
که
یا هم که عدم احراز تهمت کافی برای معمول جنب بودن
دو طرف
هست. یه طرف وسط هم داریم، معمول بودن یعنی عدم احراز تهمت.
یعنی میگید کسی که عرض کنم
احراز کنی تهمت رو تا خارجش کنیم یا نه،
اینه که این روایت به نظر میرسه که تنها صورتی رو ما میتوانیم از این اماریت خارج کنیم که متهم بودنشون اون طرف، یعنی اگر احتمال معمولیت هم بدیم کفایت کنه، به دلیل که ما بحثمون این بود اون تعلیل روایت در جایی هست که به طور طبیعی انگیزه طبیعی بر کذب وجود داشته باشه، که امام علیه السلام میگه این مرد این کارو به اصطلاح میخواد، زن انما یرید، در جایی که ما شک داریم که اینا ثقه هستن یا ثقه نیستن، اینجا نمیشه این تعلیل رو به کار برد. تعلیلی که در روایت گفته که این مرد میخواد به اصطلاح نصف مهر رو نده، زن میخواد عده رو نده، در جایی هست که متهم باشن، یعنی متهم باشن یعنی این که نه فقط وثاقتشون ثابت نشده باشه، اون طرفشون یعنی به عنوان متهم چیز باشن، یعنی زمینه که حالا ولو یک زن نبه که کاذب بودنشون وجود داشته باشه، متهمی که تعبیر میکنن به این معنی است دیگه.
دقت نکردی
بحث اینه، امام علیه السلام میگه اینا میخوان دروغ بگن، اینا مرد و زن انگیزه اغلایی بر محصل تحلیل اینه، انگیزه اغلایی بر دروغ گفتن دارن. در کجا میشه این حرف رو زد؟ در جایی هست که متهم باشن دیگه، و الا جایی که نمیدونیم متهم هستن یا متهم نیستن به این تحلیل که نمیشه تحلیل کرد، و همچنین از اون طرف جایی که ثقه هم هست که نمیشه این تحلیل رو کرد. خب این بحث فعلا تمامه، ولی یک نکته اینجا بود عرض کردم، اون عبارتی مرحوم صاحب مسالک داشتن، ایشون فرمودن که الحق انه لیس فی الاخبار علا کثرتها و اختلافها خبر صحیح الا خبر زراره الذی نبهنا علی صحته، و تنها یکی از روایت ها صحیح هست، بقیه روایت ها صحیح نیست. این حالا من روایت ها رو به طور سریع عرض می کنم که ببینیم چه شکلیه. این صحیحه که ایشون میخواد بگه صحیح به اصطلاح متأخر هست، حسن و موثق و امثال اینها رو داخل صحیح نمیدونه، یه سری روایت هست اینا رو چون حسن میدونه که اندام معتبر نمیدونه، یه سری روایت ها رو چون موثق میدونه اینا رو صحیح نمیدونه، امثال اینا خصوص صحیح در مقابل حسن و موثق تعبیر کرده. و خب حالا یکی یکی ببینیم روایاتی که تو این بحث ما هست به چه شکلیه. اجازه بدید پس بعدا من این بحث رو چیز بکنیم تا بعد. دیروز چه سوالی حالا وقت اکید بفرمید بینم حالا اون رو من بعدا توضیح میدم، اون مطلبی که گفتی توضیح میخواد، من بستم و شد توضیح میدم در موردش مطلبی که دیگه فرقی. خب حالا بذار همین الان عرض بکنم چون شاید نرسیم به این چیز. ببینید این اذا اغلق الباب ارخی از سطرا یعنی چی؟ این اقلاق باب و ارخای سطر چیه؟ در زمانهای قدیم در دوره عقد بستگی اجازه ورود به اصطلاح تنها شدن زن و شوهر رو با هم نمیدادن. الان هم تو محیط عربی همچه اجازه رو نمیدن و بعضی از محیط های غیر عربی. عرض کنم خدمت شما این ظاهرن اقل قبابن و عرفی سطرن اشاره به اقلاق باب و ارخای سطر بر هجله است. اشاره به این موردی هست که به طور متعارف به اصطلاح بحث هجله مطرح هست و امثال اینها، و الا همین که حالا تصادفاً یه جایی اینها با همدیگه اقلاق باب شده باشه، ارخای سطر شده باشه و امثال اینها، معلوم نیست اینها ناظر به او باشه. بنابراین الانی که خلوت‌هایی که در دوره عقد بستگی هست این مراد نیست. خلوت باشه یعنی وقتی برن تو هجله، به تعبیر امروزیان برن تو هجله. این هم هست که اماره نوعیه داره برای دخول و اونم بله مباقل فلما ادخلت علیه هاست دیگه، و اون بحث دوانه مباقل هم همین هست. فقط هنوز وارد هجله شده بود امام، ولی هنوز به اصطلاح وارد تعبیری که چیز هست که لا تعتها فی هذه الساعه، این لا تعتها فی هذه تعتها فی حاضر. این لا تعتها مراد چیه؟ لا تعتها. حالا اینو من خصوص روایت امام باقر علیه السلام رو، اون ماجرا رو روایت دیگه شو مخبت اینجا نیستش، روایت دیگه شم ببینم و عرض بکنم. حالا روایت های مربوط به داستان امام باقر علیه السلام رو حالا بعدا میبینم و در موردش عرض میکنم. عرض من این هست که حالا اینجوری تعبیر بکنم. ببینید در زمانهای قدیم متعارف موارد اجافه باب و ارخاء سطر یک نوع ملازمه نوعیه داشته با عرض کنم دخول. حالا آیا این حکمی که در زمان قدیم بوده، اولا یه بحثی هست در همون زمان مراد از اجافه باب و ارخای سطر، اجافه باب و ارخای سطر در هجله رفتن هست، یعنی اون خب همون زمان هم به هر حال یه چیزی به نام عقد داشتن، یه چیزی به نام عروسی این که هست. میگه امام مثلا ازدواج از زهرا کی بود، عروسیشون کی بود، این تاریخ های چیز از زمان ازدواجشون این زمان، زمان عروسیشون این زمان. و عرض کنم خدمت شما، نه مرادم اینه که به هر حال بین زمان عقد و زمان عروسی دو تا چیز مختلف بوده. حالا این ارخیت سطر و اجیف الباب یه بحث این هست که مراد چیه در همون زمان ها. مراد به اصطلاح دخول یعنی در حجله رفتن هست به اصطلاح، یا مطلق ارخاء ستر و اجافت الباب هست. اگر مراد خصوص در حجله رفتن باشه خب بحثش روشن، بحث سوال دومی که میخوام بکنم مطرح نمیشه. میگه در حجله رفتن اماره نوعیه قرار داده شده بر دخول، الان هم زن و شوهر که به حجله برن اماره نوعیه بر دخول هست، الان هم هست. ولی اگر نه، گفتیم که ارخاء سطر و اجافت الباب مراد این نیست، مراد یک معنی عامیه. ولی زمانهای قدیم نوعاً اصلا در فاصله بین عقد و عروسی خلوت بین زن و شوهر انجام نمی گرفته، خلوت انجام نمی گرفته. آیا ما می توانیم حکم اجافت الباب و ارخاء سطری که در زمانهای قدیمی که نوعاً ملازمه داشته با دخول به زمانهای کنونی در دوره عقد بستگی هم سرایت بدیم؟ به نظر میرسه نشه. این در واقع حکمی هست که نه بحث باکره نداره اون که روایتش میگه باکره باشه غیر باکره باشه.
نه درسته، ارخای سرش میگم باکره این مدل بوده، غیر باکره که دیگه مدل نمیست
تو غیر باکره هم نمیدونم حالا نه بحث اینه که به هر حال غیر باکره، تفاوت باکره و غیر باکره فاصله افتادن بیشتر هست بین تزویج و حجله آوردن، ولی غیر باکرم میشه همون حجلهش دیگه. حجله که میخوام بگم نه که گل بزنن بالاش بیریم زن حاضری تاق نصرت بزنن.
نه
من میخوام بگم که به هر حال هجله تو کل شهیه به عصبه بگم هجله بکر یه جوره، هجله سیب یه جوره دیگه است. چی؟ حالا دیگه عرض کنم کمان که مثلا کسی که میمیره هجله جوون یه شکل، هجله پیرمرد یه شکل دیگه است، اون هجله مرگشم عرض کنم خدمت شما. قرض من این نکته هست که در زمانهای قدیم اون بحث اول رو حالا یه مقداری من روایت رو باید یه بار دیگه ببینم که اصلا اجافت الباب ارخاء سطر مراد حجله رفتن هست یا مطلق ارخاء سطر و اجافت الباب، یک بحث. بحث دوم این که اگر نه، گفتیم مطلقه این بحثی که الان میخواستم مطرح کنم این هست، اگر مطلق دانستیم در زمانهای قدیم بین ارخاء سطر و اجافت الباب یک ملازمه قالبیه با دخول بوده، به دلیل اینکه در حد فاصله بین عقد و عروسی این صورت نمی گرفته، خیلی به ندرت موردی بوده که این اجافت الباب به ارخاء ستری در این فاصله صورت گرفته باشه، شارع مقدس ممکنه این موارد نادری که صورت گرفته اون رو هم نادیده گرفته باشه، به طور کلی گفته باشه هر نوع اجافت الباب به ارخاء ستر حکم دخول رو بار کرده باشه. ولی الانی که در فاصله بین عقد و عروسی گاهی گاه چند ماه، یا قومی ها که گاهی چند سال دریشون مرسومه، عرض کنم خدمت شما فاصله بین عقد و عروسی به خصوص در محیط هایی که یکی برایشون میگه هی میمیرن به علت مرگ بعضی از چیزها عروسی عقب میفته امثال اینها. این به نظر میرسه که نتونیم این در موارد کنونی حکم رو از روایات سرایت بدیم. حالا بقیه بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین. اللهم علی اعدائه من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که ملاک در عده چیست، ملاک واقعی و ظاهریش چیست. به تناسب بحث ملاک ظاهری و واقعی محر و استقرار کمال المحر رو مطرح کردیم. عبارت علامه رو در مختلف ذکر